خدا رحمت کنه پروین اعتصامی رو قشنگ میگه، میگه وظیفه زن و مرد ای حکیم دانی چیست؟ یکیش کشتی و آن دیگریش کشتیبان، چون ناخداست خردمند و کشتیش محکم، دیگر چه باکس امواج و ورده طوفان. پس ما بتونیم یک زمینه ای رو فراهم کنیم که اون مودت، رحمت، محبت در خانواده ها تثبیت بشه. یک اشاره ای آقای دکتر نخی فرمودن که بالاخره مشغله های بیرون از خانواده مردان رو کم حوصله میکنه و شاید این برای زنان هم بیاد، چون امروز زنان هم بالاخره در عرصه اجتماع خیلی ها در بیرون از خانه ها هستن. بشه انشالله حکومت در نظام ولایت جمهوری اسلامی زمینه ای فراهم بکنه که بالاخره هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیره. من به اختصار این عرض میکنم که میگن خب خود شما مستعدید که میگن عدل قرار گرفتن شی در ماوضع الله هست و ظلم قرار نگرفتن شی در جایگاه خودش. ما بتونیم انشاءالله جایگاه زنان و مردان رو با توجه به مسئولیت های اجتماعی و خانواده که همه مسئول هستیم به شکلی ساماندهی بکنیم که تقویت کننده این مودت و رحمت و آرامش در خانه و خانواده و اجتماع
باشه. انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک بخش رو با هم میشنویم و تا لحظات دیگر باز میگردیم، با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم.
ایها المجتبی یا ابن رسول الله، ای کمال حسن داور یا حسن، ای زپاتا سر پیمبر حسن، ای بروی سینه ختم الرسول جلوه قرآن دیگر یا حسن، در شجاعت چون امیر المؤمنین.
وقت شما بخیر باشه همراهان گرامی، با ویژه برنامه حکمت و حکومت به مناسبت رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و با حضور مهمانان و کارشناسانی که در خدمتشون هستیم نگاهی داریم به مهمترین ویژگی های جامعه مطلوب نبوی. سرکار خانم دکتر رفعت شریعتی، مشاور دبیرکل و مدیر کل امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، و آقای دکتر محمد نخی، مدرس دانشگاه، مهمانان این برنامه هستند. آقای دکتر نخی، در بخش قبل ما نظام اجتماعی جامعه مطلوب نبوی رو بررسی کردیم و بخش سیاسی اون رو هم بررسی داشتیم. نکته باقی مونده از بخش سیاسی یا بریم سراغ نظام فرهنگی؟
من یک نکته رو اگر اجازه بدید با عنوان تکمیل عرض بکنم. در نظام اجتماعی و سیاسی که پیامبر پای ریزی میکنن، امامت میآید و جانشینی و عدلی میشود برای سلطنت. سلطنت حکومت فرد است بر مردم، اون هم طبق علایق شخصی و منافع شخصی و خانواده، جای اون رو امامت میگیرد. البته نمیخوام بگم که امامت لزوما همراه با حکومت و خلافت هست. از 11 امام شیعی که از 11 امام مسلمینی که آمدند و رفتند تنها دو امام ما اینها حکومت داشتن. پس لزوما امامت مساوی با خلافت نیست. منظورم جایگاه ارزشی رو دارم عرض میکنم. در سلطنت حکومت از پدر به پسر بزرگتر میرسد، اما در امامت شما نگاه بکنید، امام موسی بن جعفر فرزند کوچکتر امام صادق هستند و فرزندان بزرگتر امام صادق به امامت نمیرسن. سلطنت حکومت بر جان هاست، ولی امامت حکومت بر دلها و قلب هاست. سلطنت حکومت لزوماً سیاسی است، اما امامت زعامت فکری و معنایی است. اینی که اول عرضم داشتم که تغییر ارزش ها صورت گرفت، یعنی قرار است که پیامبر بیاید و در این نظام اجتماعی یک سری ارزش ها رو جایگزین ضد ارزش ها بکنه. البته بماند، حالا محرم گذشت، اربعین هم گذشت، اینکه چه اتفاقاتی افتاد که 50 سال بعد از رحلت نبی مکرم خدا اتفاقاتی در جامعه افتاد که ارزش ها و ضد ارزش ها با هم جاشون عوض شد. من حالا خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم الان، ولی خدا رحمت کنه استاد ما رو دکتر سید جعفر.
البته ورودم پیدا کنید موضوع بحث از این منظر که جامعه نبوی چه تغییری درش ایجاد شد که اون اتفاق افتاد که نبی پیامبر رو به شهادت رسوند.
خدا رحمت کنه همه اساتید رو، در رأسشون استاد دکتر سید جعفر شهیدی رو. کتابی رو نوشتن دهیستی که به نظرم اولین کتاب تحلیلی درباره کربلا و شخصیت حسین ابن علی است. عنوان کتابشون اینه: پس از 50 سال. سال 11 هجری پیامبر خدا از دنیا رفتن، سال 61 هجری سید الشهدا رو در کربلا به شهادت رسوندن. خب اینو تفریق بکنید از همیشه 50 سال. 50 سال بعد از رحلت پیغمبر چه بر جامعه مسلمان گذشت که با فقه نبوی، همونهایی که پیامبر رو درک کرده بودن، حکم به ارتداد و قتل و کافر بودن حسین ابن علی دادن. وقتی عرض میکنم نظامات عوض شد، یعنی یزید میشود امیرالمؤمنین، آدم خوبه داستان، و حسین ابن علی میشود کافر و مرتد و خارجی که باید این وسط با فقه مسلمانی کشته بشه. 50 سال چه اتفاقاتی در جامعه افتاد؟ نظام اجتماعی تغییراتی درش حاصل شد. پیامبر آمد که ارزش ها رو جایگزین ضد ارزش ها بکند. به مرور زمان مردم، جامعه دوباره ضد ارزش ها رو حاکم کردن. نظام فرهنگی که الان بحث خواهیم کرد راجبش، چه شد که این اتفاقات افتاد؟ نظام اقتصادی همینطور. در یک برهه تاریخی شما میبینید که قدرت و ثروت دست یک خانواده خاص میافتد که بعد از این خانواده تعبیر میشود به بنی امیه در تاریخ، و اینها هم حاکمیت سیاسی پیدا میکنن، هم حاکمیت دینی، یعنی توامان میشود با هم دیگه، و به نام دین. اون وقت شما میبینید که یک نظریه، خب نظریه ما به همه نظریات احترام میگذاریم ولو که باطل باشد، این هم توصیه قرآنی است: بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خداوند میفرماید که بشارت بده بر اونهایی که همه حرفها رو میشنون و بهترین رو برمیدارن و بهش عمل میکنن. خب طبیعتا همه حرفها رو شنیدن، همه حرفها که حق نیست، یعنی حرفای باطل هم وجود داره. بنابراین خدا هم به رسمیت شناخته حرفای حتی باطل رو. اما شما نگاه بکنید در دوره بنی امیه، این نظام اجتماعی که عرض می‌کنیم و نظام سیاسی که جایگزین وقت نظام رسول الله شد، ببینید چه اتفاقی می‌افتد. میآیند یک نظریه به ظاهر علمی مطرح می‌کنند به نام نظریه مرجعه. در نظام فکری مرجعه جبر مطلق از همه چیز به خواست خداست. شما نگاه کنید بنی امیه سال 132 هجری از بین رفته، ولی فکر فاسدشون هنوز هم پابرجاست متاسفانه. نظام فکری مرجعه میگوید همه چیز به خواست خداست، یعنی جبر مطلق است. خب حالا اگر یزید شده امیرالمؤمنین، یزید شده خلیفه و حاکم جامعه شده، این خواست خداست. حسین ابن علی اگر با خواست خدا، یعنی با حکومت یزید دارد مقابله میکند و مخالفت میکند، میشود کافر و مرتد. یک فکر، یک جایگزینی ضد ارزش به جای ارزش، ببینید مسیر رو به کجا میرسه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خانم دکتر شما جناب عالی در این باره نظری دارید؟ نظام سیاسی جامعه مکتب نبوی
به نکته قابل توجهی رسیدیم. ما سیاست رو امروز در چند معناگاهی میبینیم. بعضی وقتا سیاسی بازی های ویرانگر رو سیاست مینامند، اما این گونه نیست. سیاست وقتی ما در زیارت جامعه میگیم یا سیاست العباد، ای سیاست مداران بندگان خدا، پس سیاست تدبیر و درایت و مدیریت بر مبنای موازین صحیح معنوی و علمی و عقلی است. بزرگترین سیاستمداران جامعه بشریت هم 14 نور مقدس هستند که بر کسی پوشیده نیست. حالا چرا جامعه از این منظر دچار یک سری هر حال گسست ها و شکست ها میشه در عرصه سیاسی؟ ما که قرآن رو داریم، قرآن بهترین ارائه طریق رو کرده که آقای دکتر فرمودن که به هر حال و بشر عباد الذین یستمعون القول، که خب بر کسی پوشیده نیست، همه میدونیم. پس علت این اضمحلال مفاهیم واقعی سیاست در جامعه بشری چیست؟ اینا رو ما باز از زبان معصوم مطرح میکنیم. شما مستحضرید که مولا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام میفرمایند زوال ملت‌ها به چند چیز بستگی داره. یکی تقدم فر بر اصل، یکی تقدم اراذل بر افاضل. پس شما همه ما به این نتیجه میرسیم که گسست‌ها و شکست هایی که در جامعه بشری وجود داره، که از زمان بنی امیه و مخالفین اسلام هم بذر شومش کاشته شد که آقای دکتر اشاره فرمودن، اینا مال چیست؟ مال این که فر رو آمدن اولویت قرار دادن و اراذل رو بر افاضل. خب امروز هم همینطوره. شما الان در جامعه بشری نگاه بکنید، مثلا در آمریکا آقای ترامپ میاد به عنوان بالاخره رئیس یک حکومت یک قاره آمریکا مطرح، این چه جور آدمی است؟ آیا از معنویت، شرافت، اصالت، همون معتقدات به آیین مسیح چیزی در ایشون مشاهده میشه که نمیشه؟ این درست همون تقدم اراذل بر افاضل هست یا تقدم فر بر اصل؟ در خیلی جاها، در همین عربستان، سرزمین وهابیت، میبینیم سیر تکاملی همون نژاد صوفیانی رو ما مشاهده میکنیم. پس به نظر من همه ما این هستش که ما سیاست، خدا رحمت کنه شهید مدرس رو، میگفت سیاست ما عین دیانت ماست، ما سیاست دیانتی رو در مسیر داشته باشیم که این میتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه، که همین فرمایش مولا علی علیه السلام رو من در دو بیت آوردم که فرمایشی از مولا الموالی آویزه گوش بر این اهالی، هر جا تقدم فرع است بر اصل، آنجا زوال است بر ملت و نسل. بنابراین ما اصول و مبانی و اصلیات نظام ولایی رو در نظر بگیریم و افاضل جامعه، بزرگان معنوی و سیاستمداران معرفتی رو برای حکومت در واقع زمینه رو فراهم کنیم که اون درس و عبرتی که از تسلط بنی امیه بر جامعه بود و هنوز ما شاهد اون نژاد کثیف هستیم در جامعه مسلمانی، اینها دیگه وجود نداشته.
ان شاء الله. متشکرم آقای دکتر نخی. بریم سراغ نظام فرهنگی جامعه مطلوب نبوی. این نظام چه ویژگی ها و چه شاخصه هایی داره؟ و اشاره داشتید که در ذیل این نظام موضوع نظام اعتقادی رو هم باید ببینیم و بررسی بکنیم.
باز اجازه بدید برگردیم به همین موضوع که باید یک مقایسه با از قبل و بعد با هم داشته باشیم. نظام فرهنگی و پی اون نظام اعتقادی در جاهلیت بر اساس فخر فروشی، اون هم به واسطه اصالت خون و عصبیت است، عصبیت قومی و قبیلی. شما نگاه کنید این جایگزینش می شود رابطه ایمانی. آیه قرآن چه می فرماید؟ سوره آل عمران، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که حالا من مقیدم راجع به این تیکه حتما مجزا صحبت بکنم. نکته قابل توجه این آیه اینه: وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. خب خیلی قشنگ این آیه داره میاد تقسیم بندی میکنه و یک مقایسه میکنه بین قبل و بعد از ظهور و بروز اسلام. اگر در قبل از اسلام اعتقادات، فرهنگ بر اساس خون، عصبیت قومی و قبیلگی بود که هر لحظه امکان جنگ و نزاع و درگیری پیش می آید، طبق این آیه چه می شود؟ فألف بین قلوبکم. فرهنگ نبوی می آید و الفت، مودت، مهربانی رو جایگزین خشونت می کند، خشونت قبیلگی جایگزین دشمنی های خونی می کند. یعنی رابطه ایمانی می شود جایگزینی برای رابطه خونی. شما نگاه کنید در جزیره العرب مردم سه دسته تقسیم می شدن. یه دسته بودن که اینها عرض به خدمتون که آقا و سرور قوم و قبیله بودن، یه حریمی هم داشتن، کسی نمیتونست بهش وارد بشه. دسته دوم اینها کسانی بودن که در درجه دو قرار میگرفتن، یعنی شهروند درجه دو حساب میشدن. یه دسته سوم بودن که اینها بیچاره ها اصلا شهروند درجه سه و اصلا شاید شهروند هم حساب نمی شدن. اصلا انگار خدا اینا رو خلق کرده در تفکرات اینجور آدم ها برای خدمت به بقیه مردم، که امروز اسم برده و این چیزها رو روش میگذاریم. و دقیقا حالا همون نکته قبلی که اشاره کردیم تو نظام اجتماعی، جالب اینه که در نظام بنی امیه همین ها میشون و موالی، یعنی نژاد عرب میشود نژاد برتر و عجم ها و در رأسشون ایرانی ها هم میشون موالی. یه نکته حالا حاشیه‌ای شاید بعدن بهش اشاره بکنم، چرا اهل سنت ایران ما قائلیم که اینا اهل سنت دوازده امامی هن یا اهل سنت علوی من بهشون هم میگم؟ چرا؟ چون اینها مقایسه کردن بین نظام اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی و اعتقادی بنی امیه و نظام فکری و اعتقادی و اجتماعی و سیاسی علی ابن ابی طالب. به لحاظ فقهی سنی هستند اما عاشق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد علی هستند، چون در نظام فکری علی و اولاد علی ایرانی و غیر ایرانی شهروند درجه دو حساب نمی شود و عرب شهروند درجه یک نیست، نژاد برتر نیست. اون رابطه ایمانی که آیه قرآن بهش اشاره میکنه پیامبر همین رو داشتن. وقتی که وارد مدینه میشوند پیامبر مهاجر و انصار رو در کنار هم قرار میدهند. وقتی که در نظام اجتماعی پیامبر صهیب رومی هست، بلال حبشی هست، چون میدونید حبشی یا ممکنه سیاه پوست باشن ولی عرب نیستن، صهیب رومی هست، بلال حبشی هست، سلمان فارسی هست، خب اعرابی هم که از قبل کنار پیامبر بودن اونها هم هست، چرا هیچ برتری وجود نداره اینجا؟ چه اتفاقی میافتد که اعتقاداتی مثل فخر فروشی های خونی و عصبی و قومی و قبیلگی جاش رو میده به چی؟ کرامت انسانی. آیه 70 سوره اسراء رو شما ملاحظه بکنی، لقد کرمنا بنی آدم، خداوند میفرماید من با همه عظمتم برای نوع انسان ارزش و کرامت قائلم. کدام انسان؟ انسان منهای دین، انسان منهای نژاد، انسان منهای قبیله، انسان منهای جنسیت. حتی وقتی که در قرآن میفر شما نگاه کنید در جامعه جزیره العرب قبل از اسلام انقدر مردگرایی وجود دارد که اصلا انگار زن موجوده، مصخایه میکنم از خانم دکتر، انگار اصلا زن موجودیست برای خدمت به مرد آفریده شده است. و شما نگاه میکنید که یه دفعه میاد آیه قرآن نظام فرهنگی رو تغییر میده. میگه چی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، هر کس هر کار نیکی انجام دهد چه زن باشد چه مرد باشد. یعنی در نظام فکری پیامبر خدا جنسیت مطرح نیست. در نظام قبیلگی مردها باید کارهای اجتماعی و سیاسی ولو حتی همون کمش رو هم انجام میدادن. پیامبر وقتی که اومدن تشکیل حکومت دادن، مردها اومدن با پیامبر بیعت کردن، دست دادن. بعد عرض به خدمتتون که پیامبر فرمودن که زنها کو؟ یکی از همین مسلمانای دو آتیشه اطراف پیامبر حتی تیک به پیامبر پرون، گفت نکنه میخواد با زنها هم دست بدی. بعد پیامبر فرمودن یه ظرف آب بگذارید، من دستمو تو این تشت آب میذارم، زنها هم بیان. امروز میگن آب رسانه است. عرض به خدمتتون که زنها هم بیان دستشون رو بزنن تو همین آب و ما با زنها هم باید با ما بیعت بکنن. یعنی زن حتی در نظام فکری پیامبر جایگاهی پیدا میکنه که ربطش به مسئله قبل نظام اجتماعی و سیاسی باید مشارکت بکنه. تو جنگ ها میبینید که زنها میاین، در قبل از اسلام زنها میمدن برای تهییج و تشویق جنسی مردها در جنگ برای پیروزیشون. اینجا زنها میان به عنوان پشت جبهه حتی کارهای درمانی انجام میدهن. این چیه؟ این هم تغییر نظام ارزشی است. حالا اونجا اجتماعی سیاسی بود، اینجا میشود نظام فرهنگی. من وقت دارم راجع به نظام فرهنگی بازم
عرایز داشته باشم؟ خیلی کوتاه.
عرض به خدمتتون که شما ببینید نظام فرهنگی پیامبر میشود انی بوئست لاتم من مکارم الاخلاق، من محمد پیامبر خدا شدم برای یک چیز، برای اینکه اخلاق رو در این جامعه تکمیل بکنم. اخلاق میشود محور و ملاک و معیار. خانم دکتر اشاره کردن آیه رو، به خدا به پیامبر میفرماد لو کنت فظن غلیظ القلب لن فزر من حولک. پیامبر به چی معروف شد؟ انا ارسلناک رحمتا للعالمین. حالا راجع به این عالمینش هم اگر وقت باشه من باز حرف میزنم.
خیلی متشکرم. خب خانم دکتر شریعتی جناب عالی هم با تجربه سابقه ای که در حوزه مسائل فرهنگی دارید درباره نظام فرهنگی، نظام اعتقادی و شاخصهای که دکتر نخعی اشاره کردن اگر نکته تکمیلی دارید استفاده میکنید.
فرمایشاتی که جناب عالی دکتر نخعی فرمودن، من یک نکته در تکمیل فرمایشات ایشون عرض کنم که کرامت انسانی چقدر در اسلام روش به اصطلاح حساب باز شده، تا اینکه مولا امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام خب مستحضرید که شنیدن در یکی از مناطق دوردست خلخال از پای زن یهودی کشیدن بیرون و ظلم کردن، که حضرت این جمله را فرمودن نقل به مضمون که اگر آزاده ای از این غم بمیرد بر او ملامتی نیست. شما ببینید آیا کرامت انسانی و فرهنگ اصیل اسلامی جدای از قومیت ها و جنسیت ها به این زیبایی بیان شده. خب اینا میتونه برای ما نمونه و درس باشه. من کوتاه عرض میکنم، یک موقعی صحبت سر ابزار فرهنگی بود که به هر حال ما فرهنگ رو در جامعه چجوری تبیین کنیم. خب مسئولین ما، کسانی که مسئولیت های مختلف رو دارن در مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مهمترین ابزارشون اون مهربانی و خلق و خوی انسانیست که به هر حال ما امروز در جامعه مثلا میگیم که تکریم ارباب رجوع به عنوان مثال. خب این خودش بیانگر یک اصل فرهنگی است که ما انشالله بتونیم با توجه به خلق و خوی پیامبر و تأکیدات قرآن اطرت فرهنگ اصیل رو در جامعه نهادینه بکنیم انشالله.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر نخعی، زمانمون محدود هست. نظام اقتصادی هم جناب عالی در ابتدای برنامه اشاره کردید، خیلی کوتاه شاخصهای اون رو بفرمایید. انشالله در یک برنامه مجزا و البته تخصصی در به صورت ویژه بتونیم به این موضوع بپردازیم. در حد بضاعت زمانی که در این برنامه داریم، شاخصهای نظام اقتصادی جامعه مطلوب نبوی رو هم بفرمایید.
بسیار. نظام اقتصادی واقعیتش اینه که جدا از نظام فرهنگی و اعتقادی نیست. یک بیانی رو پیامبر دارن که میفرماین لولا الخبز ما سلینا. اگر پیامبر نفرموده بودن، باور کنید من الان جرئت نداشتم این جمله رو اینجا بگم. اینو پیامبر میفرماید، اگر نون نبود ما نماز نمیخوندیم. یک جاهای پیامبر و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میفرماید اگر فقر آمد دین میرود، و یک جایی بدتر از این اگر فقر آمد حیا و عفت میرود. خب تو نظام اقتصادی ما قبل از اسلام شما میبینید که گردش پول و سرمایه بر اساس منافع شخصی است و به سمتی می رود که جامعه ربایی می شود. حالا راجع به ربا بماند صحبت بکنیم بعدن. خب این باعث چی میشه؟ اختلاف طبقاتی در جامعه میشه. باز ما چون ملاکمون اول بحث گذاشتیم قرآن و بعد پیامبر، یه دفعه شما میبینید که در آیات قرآن که پیامبر بهش عمل میکنن و اینو فرهنگ سازی میکنن، میشود و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. همه ما یک گردش پولی داریم، سرمایه ای داریم، درآمدی داریم، اما حواسمون باشه در کنار ما قشر مستضعفی هم هستن که بنا به دلایلی ممکنه به لحاظ فکری و فرهنگی قوی باشن ولی به لحاظ اقتصادی ضعیفن. حواسمون به اونها هم باشه. این فرهنگ رو نگاه بکنید، گرفتن مالیات از قبلها در تاریخ بود. خب مالیات خیلی هاشم زورکی ممکنه گرفته بشود، ولی آیه قرآن نگاه بکنید خذ من اموالهم صدقه. به چه دلیل؟ به چه دلیل مردم بیان صدقه بدن؟ ادامه آیه دلیلش رو میگه. فلسفه احکام که ما میگیم تو اینجا هست، تو تطهر هم و تو زکی هم. اگر کسی میخواد مالش پاک باشه، اقتصادش اقتصاد پاکی باشد، خب هوای دیگران رو هم داشته باشه. البته شان حالا ما وقت کم هست راجع به نظام اقتصادی، من بیشتر از این صحبت نمی کنم، حالا بعدها انشالله راجبش حرف خواهیم.
انشالله متشکرم از توضیحاتتون. ما 2 تا 3 دقیقه فرصت داریم در جمع‌بندی مطالب و نکاتی که بزرگواران فرمودن. خواهم دکتر شریعتی در خدمت جناب عالی باشیم در جمع‌بندی مباحث درباره راهکارها و الزامات استقرار چنین نظامی. بفرمایید به صورت فهرستوار که چه راهکارهایی هست و البته پیش روی ایجاد این نظام هم چه مشکلات و موانعی ممکن است که وجود داشته باشه.
حالا قبل از این یک نکته کوچک اشاره کنم راجع به مسائل اقتصادی. خب همه میدانیم که در تقسیم بیت المال یکی اومد به امام علی گفت من مثلا چرا حق من با فلان مثلا آدم تنیز یکیه، گفتن من فرقی بین اولاد اسماعیل اسحاق نمیبینم. و نکته دیگر اون آتش کف دست عقیل نهادن، اینا باید چراغ باشه برای همه مردم. نکته ای که خب به هر حال قابل توجه هست، ما الان بخوایم جامعه رو به سمت سوی سعادت و کمال که سیره قرآن عطفت پیش ببریم، راهی وجود نداره الا این که ما قدم به قدم و گام به گام مسیر قرآن عطفت رو طی بکنیم، سپری بکنیم و بزرگان ما، مسئولین ما، کسانی که بالاخره زعامت جامعه رو به عهده دارن، واقعا این مشعل رو فراراه جامعه قرار بدن که عدل و انصاف، تبیین شریعت مبین اسلام، فرهنگ اصیل اسلامی، اینها جایگزینیش منوط به این هستش که جامعه گامهای خودش رو در مسیر صحیح بگذاره. یعنی به عنوان مثال، من زمانی میتوانم برای فرزندانم الگو باشم که خودم عمل کننده به آنچه که میگویم به فرزندان و خانواده خودم باشم، اگر نه واعظ غیر متعز خواهم بود و صحبت من اثری برای خانواده من نخواهد داشت. پس اگر بخواهیم در جامعه فرهنگ اصیل و راستین اسلام رو که در تمام ابعاد اقتصادی و علمی و سیاسی و غیره دخیل هست داشته باشیم، از خودمون شروع بکنیم و انشالله بعد به دیگر.
انشالله. متشکرم آقای دکتر نخی جنابادی هم در جنبندی ابتدا موانع و مشکلات پیش رو و سپس راهکارهای ایجاد این نظام مهدوی نبوی رو فهرست خواهد.
اساره و فشرده سیره نبوی و آنچه که در قرآن هست می شود اخلاق. اساره و فشرده سیره و سنت پیامبر خدا می شود اخلاق، عقلانیت و کرامت انسانی. خب این چیزایی که امروز ما مشکل داریم که در خلال بحثم گفتم اگر یک جای فرصت بشه راجبش مفصل بحث بکنیم، انشاءالله در ایام هفته وحدت، بحث تفرقهی که در امت اسلامی وجود داره. ببینید اختلاف هیچ اشکالی نداره، اختلاف امتی رحمه. خب اختلاف ناشی از چیه؟ ناشی از فکرهای مختلفه، اختلاف اشکال نداره. اما اون چیزی که در قرآن ازش نهی شده چیه؟ ولا تفرقو. تفرقه جهان اسلام الان داره بیداد میکنه. اگر این تفرقه رو ما کنار بگذاریم، عمل به سیره و سنت پیامبر کرد. نکته دیگری که ما متاسفانه خیلی ازش غافلیم در جهان اسلام، بحث اون مسئولیت پذیری در قبال یکدیگره. تو نظام اجتماعی ایاتون باشه عرض کردم فردگرایی جاشو داد بشی احساس مسئولیت در قبال دیگران. این احساس مسئولیت فقط این نیست که من راجع به خانوادم احساس مسئولیت بکنم، راجع به شهر خودم. جهان اسلام می شود یک امت واحده طبق تعبیر قرآن و من مسلمان باید حواسم به کل جهان اسلام باشد، البته در حد بضاعت مزجات خودم. نکته دیگری که من می خواهم اشاره بکنم اینه که ما در ادامه تمدنی هستیم که از قبل ساخته شده، حالا هم تمدن ایرانی ما، هم تمدن اسلامی ما. به تمدن اسلامی با ظهور و بروز اسلام، با شکلگیری حکومت نبوی هستش. خب ما در ادامه این تمدن هستیم، چه بهتر که یادگاری های خوب از خودمون در این تمدن که برای نسل های آیندمون هست به جا بگذاریم. و در ادامه اون بحث مسئول بودن در قبال یکدیگر، مودت و مهربانی که اساس سیره پیامبر و آیات قرآن هست رو فراموش نکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از خانم دکتر فتح شریعتی و آقای دکتر محمد نخی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که بحث و گفتگوی ما در این برنامه مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. یک بار دیگه رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر همه شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ساعت و ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما دوستان عزیز. برنامه حکمت و حکومت رو شنیدید و شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در ساعت 17 توجه شما عزیزان رو جلب می‌کنم به برنامه سلسله موج دوست.